بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم یه طیفی الان توی ترافیکم خیلی عجیبه. خب چند نفر از اینه که الان تو کلاس این درس اولشونه؟ تقریبا همه جلس اول نه، این نمیست که زودتر راه افتادن از شما ها بیشتره. خب اینایی که جلس اولشونه چند نفرشون اندیشه جوی سطح 2 و 4 هستن؟ خب چند نفر هیچ کلاسی نمی، یعنی اولین بار یک کلاسی اومدن، یعنی هیچ برخوردی با من نداشتین تا حالا؟ نه انگیزه تون چیه شما بچه اومدید؟ خیلی خب حضور شما عرضم که این بزرگوارانی که اینجور تک و تنها نشستن الان دوستان شما در ردیف‌های جلوتر هستن، به بیماری خاصی هم ابتلا ندارن، میتونید نزدیک اونا بشینید و با اونا دوست بشید، محبت، دوستی، برادری، خواهری. بله بله، شما دو ردیف آخر خصوصا، شما 5 نفر بله انقدر نمیان، بلند شید دو ردیف بیاین جلو که حرف استاد محترم حفظه الله رو زمین ننداخته باشین. شما هم که اون بچه رو تکون بدین، بابا حالش به هم خود چقدر تکون میدین بچه رو؟ خوابید دیگه فکر کنم. خب خانم موبایلی ها شما اگه زحمت بکشید یه تکونی، یه حرکت، یه چیزی. بله همچنین با خیال راحت دارن موبایل صحبت میکنن که سن نفهم. شما رو عرض میکنم؟ نخه جای دیگه هست، برای کسی جا نگیریدان، به اون کناریتون رو بفهمید. ما سر کلاس هستیم خانم که ایستادین، موبایل صحبت نکنن. بله میگن چشم، بعدش میگن ادامه بده. خدا دست شما. ارشد کلاس هم که میگن تو ترافیک مونده. یعنی خدا میدونه من چقدر را پیاده امروز اومدم و کجا پیاده شدم. خب من استادی گفتن، دانشوی خورده پایی گفتن. ترکت ردیف درست نکنید آن، بیاین تو ردیف ها. ارشد کلاس، قائم مقام ارشد کو؟ کجا این؟ قائم مقام ارشد می اینجا میشینه؟ اون اونجا میشینه که به افراد بگی برید، مثل افراد شرکت کننده این ردیف جلو عیونی. شاید اونجا بشینید به این افراد جدیدی که میان و میخوان ردیف درست بکنن، اونا رو با دارت بزنید که نتونن ردیف درست کنن. بله؟ ارشد جای خودش انقدر وسیله گذاشته که عمرن کسی بتونه بشینه. ولی این خالی جا یه دونه جا خالی اینجا داریم، خانم دکتر میشسته ردیف تو. نه خب میخوان خیلی بیان جلو. منم پیاده اومدم، منم خیلی پیاده اومدم. یعنی من انقدر ساق پام از دیروز درد میکنه که قشنگ را میرم تیر میکشه، ولی دویدم تا اینجا و خودم رو رسوندم. این نشون میده که بالاخره مطالبی. شما چه میفهمید؟ بذارین حرفشون رو بگن، تهش مخالفت کنین. بگین، بفهمید. نرسنجی میکنه. آره همین بعد امروز هم معلومه که دارن سفر میرن خلق الله. اونجا نمیخواد خانم نه خدا چقدر، یه ردیف بعد از آخرین ردیف شما بشینید کافی، نمیخواد دیگه بریم در اون اقصا نقاط عالم. ها اونجا هم میشه خانم، مگه با شما نبودن گفتن ردیف درست نکنین؟ جالبه ها، کهوندی چیزی دارین پیتر بیتون. اینو ارشد محترم رفته اونجا که بگه ردیف درست نکنین، حرف او رو کل اهنل منفوش کردین. خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود نورانی امام جواد علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران. انشالله که همه ما مشمول ادعیه اون حضرت و همه حضرات معصومین علیه السلام باشیم انشالله. این نکته اول. مطلب دوم، به بزرگوارانی که اولین جلسه است که تشریف آوردن، حالا یا تو کلاس‌های دیگه هستن یا نیستن، خیر مقدم عرض میکنم و انشالله که با حضور شما کلاس خوب و پربرکتی داشته باشیم. مطلب سوم این بحث نظرسنجیه که خب با توجه به اینکه چهارشنبه ها پچی به بعد از اون نزدیکتر میشیم، ترافیک وحشتناکتر میشه. اگر بخواد کلاس از ساعت 4:30 به 4 منتقل بشه، چند کیا مخالفن؟ اثر کار میه. خب نه، حالا ببینید تو این چیزا اگر افرادی باشن که نتونن و مخالف باشن، ما به اکثر اینجور اکثریتی نگاه نمیکنیم، چون همه کلاس ثبت نام کردن و حق داشتن. خانم چرا ردیف درست کردین شما یک نفر؟ تشبیه تو ردیفا کنار بقیه. دو تا دوست جدیدم پیدا میکنیم، بعد تو قیامت بگیم فلانی دوست منه، داره میره بهش، باهاش میریم بهش ان شاء الله. آره، حضور شما عرضم که بزرگوارانی که جدید اومدید، الان دیدم اولین نفر زده سلام و احترام، استاد علیکم و سلام، خیلی خوشحالم که تونستم شرکت کنم. فقط استاد مقرری رو که میخوندم تقریبا هیچی نمیفهمیدم تا حالا. باش، بله بله، تا حالا هیچ وقت تفسیرم نخوندم. این درست میشه به مرور؟ آره، یعنی بزرگوار الان اینا که از قدیم من بودن خوندن، این مقرری رو خیلی متوجه. همینقدر به شما بگم، منم تسلیم میخوندم. میگن که یه جوک ضد الهی بگیم، ضد انقلابی هم نه. میگن مرحوم میرداماد از دنیا رفت، نکرمکر اومدن گفتن که شب اول قبل من ربک گفت استغاثتون فوق استغاثات. این دوستا گفتن یه دقیقه صبر کن. بعدن گفتن خدای یه کسی اومده، اولین سوال اینه که من ربک پرسیدیم، میگه استغاثتون فوق استغاثات. خدا گفت اسمش میرداماد؟ گفتن آره. گفت ولش کنین، اون دنیا بود، منم نمی‌فهمیدم چی میگه. علی عزو بالله، خدا معذرت می‌خوام، یه جایی گفتین در مورد شما. حالا یعنی آیت الله جوادی مطالبی گفته بودن، من دو بار می‌خوندم که بفهمم، بعد هر چی فکر می‌کردم اینو چجوری به شما بگم، هیچ راهی پیدا نمی‌کردم. لذا تصمیم گرفتم نگم. یعنی یه بحثایی رو ساده سازی کردم در یه حدی که بگم. بعد مثلا دیدم آقای جوادی خیلی ممنون، اینا خیلی خوبه، برای خودتون و شاگردای محترمتون، از ما بگذرید. با یه آیه وحشتناکی شروع شد این بچه‌هایی که جدید اضافه شدن، ولی اصلا نگران نه. الان که بحث بکنم متوجه میشین که اصلا چیز خاصی نیست و آروم آروم گرم میشید. اما قبل از که وارد بشیم، من یه توضیح در مورد فرازهای سوره مبارکه بقره بدم که یه ذره بیاین تو فضا، چون اینا که اضافه میشن ممکنه فکر کنن خب ما آیات قبلی رو نبودیم. الان اینا یه ارتباطی با هم نداره، آیات ارتباط داره، ولی این که شما موضوع رو متوجه نشید اینجور نیستش. ببینید سوره مبارکه بقره یه مقدمه‌ای داره از آیه 1 تا 20. خب این آیات به چی میپردازه؟ این آیات تقسیم میکنه مردم رو به متقین، کفار و منافقین از آیه 1 تا 20. اینکه هیچ، از اینکه میگذریم میایم تو فصول سوره. تا حالا همین آیاتی که هستیم 160 خورده ای رو بگم، فصل بندی تا اینجا چجوریه؟ در سوره مبارکه بقره فصل بندی اینجوره، از آیه 21 تا 29 اشاره میکنه به موضوع نبوت، به بحث نبوت انبیا، نعمت هایی که خداوند به ما داده، دشمنی و سرانجام دشمنی با آیین خدا و انبیاء الهی. این آیه 21 تا 29 که خب ما یادم می چند سال قبل خوندیم. بعدش میایم میرسیم به آیات 30 تا 39. داستان خلافت انسانه. موضوع و از قال رب و کل الملائکت انی جاعل فی الارض خلیفه. این که خداوند در زمین میخواد خلیفه ای بذاره، به کرامت انسان اشاره میکنه که ما موجودات محترمی هستیم و اشرف مخلوقات خداوند هستیم و انسان آسیب پذیره، مثل کاری که اتفاق جریانی که اتفاق افتاد برای آدم و حوا سلام الله علیهما، ولی امکان توبه هم داره. این آیه 30 تا 39. از آیه 40 وارد یه بحث طولانی میشیم. این جای کسیه؟ جای کیه؟ آه یعنی هستن، جا نگرفتین که. خب ردیف دو یه جا خالی داریم؟ ردیف ان ردیف دو خب از اون طرف علی باید بیان. ردیف دو تا جا داریم، از اون طرف علی اگه تشریف بیاریم. سهم دو تا جا خالی هست. خب نه الان اون دو تا که احتمالاً میان ردیف دو نفر، ردیف دو، اون افراد هم ردیف سه. اینجا شماست؟ خواسته جاما نگیرین. بارها گفتم ما عروس دریایی تو این کلاس نمیپذیریم. کسی بیاد پن بشه روی صندلی اونطور. فهمش دارین؟ بله بفهمید. یه جای جلو که خانم دکتر میشسته برایشون آماده کنین. داروساز هم البته شاید بوده باشه ها، ولی دکتر یعنی ما بهش میگیم خانم دکتر. بفهمید. آیه بله 1 تا 20 و آیه 1 تا 20 اشاره به نبوت پیامبر میکنه. 1 تا 20 و تقسیم بندی انسانها به منافقین، کفار و متقین. بله دوتا مسافر جدید داریم جا. ردیف 3 دوتا جا داریم کنار هم دیگه، اگه با هم دوستین میتونین پیش هم بشینیم، اگه نیستین هم میتونین با هم دوست بشین. ردیف 3 ببینید چقدر کلاس منسجم شد الان. اون موقع چجوری بود؟ مثل کارکرد جگر در بدن چیه؟ سمزدایی میکنه؟ عضو سمزدای خواهر زلیخا. خب عرض کنم که آیه 40 تا 123 نمیدونم بودید یا نبودید، آیات اعصاب خرد کنه مربوط به قوم بنی اسرائیله که اینها چه میکنن، چه گرفتاری هایی درست میکنن تا برسیم به اینکه خداوند با این سوال ملائک مواجه میشه که خب بفرمایید دیگه. یعنی در ادبیات ما اینه که خدا بگه اینا رو خلق کردم، ملائک از اول بگن ما که گفتیم تهش چی میشه که این بنی اسرائیل میشن، که هر چی خدا گفت دب کردن، هر چی خدا گفت. یعنی حتی خدا میگه قولو حتتو نقفل لکم، این کلمه رو بگین وارد بشین تا با این کلمه گناهان شما رو ببخشن. اینا کلمه رو عوض میکردن، مسخره میکردن. یعنی یه کلمه بعد میگفتن که گناهشون آمیزه بشه، همینا هم مسخره میکردن. این آیه 40 تا 123. از آیه 124 تا همین جایی که الان هستیم، یعنی تا آیه 167، 4 آیه دیگه نمودار متقینه. خب گفتیم متقین، متقین کیان؟ از حضرت ابراهیم علی نبی و آلی و علیه السلام شروع شد. آیه 124 رو کسی یادش هست؟ بدونی که نگاه کنید 124 چی بود؟ اولش رو بگم، حضرت ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. آیه مربوط به امامت حضرت ابراهیم علی نبی نوال. از 124 تا 4 آیه دیگه هنوز ما تو این فرازیم. تو این جاها نمودار متقینه. برخی انبیا رو گفت که اشاره به اونها کردیم و به نوعی خداوند تو این آیات داره به ملائک نشون میده. بهتون گفتم من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. نگاه کنید، شما یه بنی اسرائیل نگاه کردین که بنده های به درد نخوریان، بهانه گیرن، اذیت کنن. نگاه کنید ابراهیمم آدم منه، اسماعیلم آدم منه. یعنی زود نگین خدای موجودات که خلق کردی همشون به درد نخورن، چون ملائک سوالشون این بود دیگه، اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یست به کدما و نحن و نصب و بمده که بنو قدس فلک. چی هن اینا؟ الان میذاری خون ریزی میکنن، فساد میکنن، ما داریم تسبیح میگیم، تقدیس میکنن، اینا برای چی میآفرین خدایا؟ خدا گفت انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شماها نمیدونید. این شماها نمیدونید بنده هایی هن که میان و خدا بابت اونها به ملائک فخر. یعنی تو روایت نقله که گاهی اوقات مؤمنین یه کارایی میکنن، خدا به ملائک میگه نگاه کنین، نگفتم یه چیزی میدونم شما نمیدونید؟ یکی از مصداقاش میدونید چیه؟ جایی که زن و شوهر با هم صحبت میکنن. الان میرید خونه، همسرتون میگه چه خبر؟ تو نگه سلامتی باش، حرف بزنی، بگین اوف اوف یک ترافیکی بود رفتیم، بودو بودو خودمون رسیدیم کلاس، الحمدلله غیبت نخوردیم و اون غلامی نتونست امروز حال ما رو بگیره، الحمدلله مکرش باطل شد. بعد نشستیم حرف بزنیم با هم، چه خبر سلامتی، تو چه خبر سلامتی، دوتا سلامتی اندر سلامتی. اب نداره شما یه چیزی بگین تا او عمر پیش بده. بگین امروز خیلی تو ترافیک موندم، تو هم تو ترافیک موندی؟ اگه بازم بگه نه روز خوب بود؟ بله. آخه بعضی اینجوری هم هرچی میبا بله خیلی جواب میدن. حالا خب دیگه شما همسرتون میشستین که چجوری صحبت کنین که اونم نطقش باز بشه یه چیزی. البته اگه همسرتون خیلی صحبت نمیکنن خصوصا تو این ایام سخت نگیرید. واقعا این که آقایون بیرون از خونه تو این فضای اقتصادی با این بی‌اعصابی مردم سر و کله میزنن میان خونه واقعا سخت نگیرید. یعنی ما که تو دانشگاهیم، تازه دانشگاهیم، ما فضای علمی باز ما دانشگاه امام صادق علیه السلام هست، همه فکر میکنم ما اونجا همه فرشتگان هستیم، ای جبرائیل، بله، ای غلامی میکائیل، مثلا اونجوری. باور کنید بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته، خانم ردیف درست نکنید، ردیفای جلو، از همونجا حرکتتون یه طوری بود که به صندلی‌ها داشتین نگاه می‌کردین، حواسم بهتون بود، ردیفای جلو. باور کنید تو دانشگاه من گاهی اوقات یه برخوردی میبینم انقدر این برخورد بده، یکی دو ساعت دانشگاه میمونم و نمیرم خونه تا اون حالت چی بشه؟ اون بد برخوردی و بدخ برخورد. ما هم که این بد اخلاقی همون با هم سرشتش بی خود جلکی عشق سرکله زدن دیگه. حالا سرکلاس قبلی گفتم بودم برای اردوی مشهد، برای اون چهارشنبه که انشالله دار القرآن هستیم، یه موضوع از چیز انتخاب کردم، از معراج ساده. الان هم به نوعی موضوعش رو لو دادم. خب سکتم دیگه صحبت کنیم بابا، یه بار بشینیم اون گرفتاری اونو با هم گفتگو بکنیم، بلکه با هم همفکری بکنیم به نتیجه برسیم که چیکار کنیم این برطرف بشه. چرا اینجوری ما سر هر چیز کلا ادبیات همراه با یه جور عصبانیته؟ یعنی کرنهو یه جایی آدرس هم میخواییم ببشیم فلان جا همینو میری، خب یکم مهربون تر بگو همینو. چرا؟ یعنی کلن هممون انگار بیعصاب قاطی بیعصابی مثلا حوصله نداریم حتی جواب آدرس رو بدیم. از آیه 167 اینه، مثلاقای دیگه هم داره، مثلا یکی از جایی که خیلی تو آسمون ها ولوله میشه وقتی که یه جوان به سمت آسمون دست بلند میکنه، اصلا داره که چیز دو تا جالبه ها. خدا اینجوری میکنه، یه موقع پیرمرد اصلا خدا میگه بدین بدین، مثلا محاسن سفید موش سفیده، یعنی خدا میگه من خجالت میکشم کسی که موش سفیده. بعد از اون بعد جوون دست، خدا میگه بدین بدین، جوون رو دست بلند کرده. خب خدا بگو به همه میخوام نعمت بدم، میگه چرا دنبال بهانه میگردی؟ خب یا جوونیم یا پیریم دیگه، حالت وسط که نداریم که، میان سال داره یا سفید داره یا نداره دیگه. هر کیو به بهانه خدا میگه بهش بدین، معطل نکنین بنده من و من خجالت میکشم، بندم رو به من وایستاده و درخواستش رو مطرح کرده، من در پاسخ دارم تعلل میکنم. خب شما بفرمایید، کلی وقت دستون بالاست. بفرمایید. اشکال نداره، پیش میاد، بذارید تموم بشه کار یاد گرفتیم. درست. دو تا احتمال سوالشون اینه، میگن که ملائک وقتی که انسان خلق شد تازه تشبه برده، یعنی تازه ملحق شده این یا نه؟ تلیه نور تازه اومده این؟ حتی حالا اون آیه که اینو گفتیم تقریبا بکنم چهار سال ازش گذشته اگه بیشتر نگذشت، چون نمیدونم سوره بقره رو که شروع کردیم. ببینید دو تا احتمال قوی تر داریم. با این حال اگر مراجعه بکنید آیات قبلی صوت و پاورپوینتش هست که احتمالات تو این آیه چیه. دو تا احتمال قوی تر اینه که یک، بله قبل از ما انسان‌های دیگری بودن، لذا روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقله، بعضا میگن قبل ما کی بود، بعضا میگن انسان‌ها، میگن بعدش حضرت میگن انسان‌های دیگه، بعد حضرت میفهمن اگه 70 بار بپرسید باز میگم انسان‌های دیگری. اما اونا نظامشون چی بوده، مثلا رسیدگیشون، جزا و پاداششون، آیا کپی ما معلوم نیست، ممکنه با ما تفاوت‌های چی داشته باشن. این یک احتمال. دوم اینه که نه، ملائک تحلیل کردن، خبر ندادن، یعنی خبر رو با توجه به وضعیت گذشته گفتن اینا رو دیدیم، اینا هم مثل اونا، این شکلی بود. احتمال دوم اینه نه، تحلیل کردن. چه جوری؟ گفتن زمین محدود، انسان چیه؟ زیاده خواهه. این منافع محدود با این موجود زیاده خواه چی ایجاد میکنه؟ تعارض ایجاد میکنه. پس اینا قطعا میرن در زمین میزنن به تیپ و تاپ
هم دیگه. این دو تا احتمال قوی تره. بقیه حالات و ذیل آیه اگر مراجعه بکنید رو سایت تغییر هست، اون قسمت رو بیارید کامل هستش. خب آیه 163، و حالا جالبه که اینا که جدید اومدید بعضی معتقدن نه خیر آقا این مثلا میگه تا 167، نه، از 163 یه فراز جدیده، کلا یه بحث جدیدی آغاز میشه. اینم یه نظریه، حالا به محتوای آیه اشاره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط و الهکم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خب ما این نکته ای داریم، حالا بزرگوارانی که جدید اومدیدم خوب عنایت کنید، هر آیه رو که میگیم اول میگیم این آیه ربط و نسبتش با قبل چیه. همه آیات با قبل از خودشون چی دارن؟ ارتباط دارن. این اون چیزیه که باعث میشه اگه کسی گفت الفیل والفیل و ما ادراک ما الفیل، بگیم این سوره نیست، داره چی میکنه؟ داره حرف بی حساب میزنه. مثلا یا زفت بنت زفت این نقی کم نقی نصف که فلما و نصف که فدین لل ما اتش تبین ولا شار و تکترین. خب تمنعین لل ما اتکترین ولا شار و تمنعین. بله گفتم میتونی براتون ها گفتم این مثلا طرف گفتن مثل قرآن اگه میتونید بیارید اینو گفته، یا زفت بنت زفت این ای قورباغه بچه دوتا قورباغه، نقی کم نقی هرچی میخوای قرقر کن، نصف که فلما و نصف که فتی، نصف تو آب نصف تو خشکی، للماء تکدری نه ولا شاربت هم نه، نه آب رو گلالود میکنی نه باعث میشی دیگران آب نخورن. مثلا میگن این هم مثل قرآن. اگه اینجوریه که خب الفیل والفیل و ما ادراک ما الفیل هم چیه؟ بابا جون قرآن یعنی عباراتی که با هم یه نسب، یعنی هر آیه با بقیه آیات نسبت داره. ولی اینجوری میشه همشون خودکار کاغذ بده من 5 جلد قرآن برات بنویسم، همینجوری سر هم بکنیم. به قول اون بنده خدایی که میگفتش که رفتیم مکه، یه آقای روحانی معروف الان اسمشون عرض میکنم، میگفتم ما رفتیم مکه و اون قبل انقلاب خیلی قدیم بود، اون موقع میرفتن مکه تمام اماکن تاریخی رو میبردن بازدید کنن، مثلا چاهای احد، چاهای جنگ بدر، مثلا این چاهای بدره میرفتن میدیدن، خیلی متنوع بوده زمان حج، مثلا بازدید میکردن اینا. این حالا هم نیستش. بعدش میفهمن من یه روحانی مثلا جوونی بودم، تازه معمم شده بودم، ما رفتیم رسیدیم یکی از این حاج خانومای مثلا خانم خیلی مسنی هم بود تو کاروان بود، گفت حاج آقا رسیدیم سر چاه بدر، گفت زیارتنامه چاه رو بخونیم. من گفتم چاه که زیارتنامه نداره. آقا ولوله افتاد تو کاروان ما که طرف چیه؟ ناشیه. مگه میشه چاهای بد پیغمبر اینجا بود؟ حتما باز یادانه داشته باشه. ولوله افتاد که طرف چیه؟ ناشیه، بلد نیست. میگو من احساس کردم قضیه داره حیثیتی میشه، اگه نخونم چی؟ مشروعیتم میره زیر سوال. گفتم جمع شد، جمع شد که میخوام زیادنامه چهار رو بخونم. همه جمع شدن و گفتم یک صلوات بزن، صلوات فرستادن و گفتم السلام علیک یا چاه الله. بابا حداقل بگو بئر الله دیگه، فارسی چاه الله اونا دیگه دیگه چه نده. و همون واسطه بودن رو به چاه، السلام علیک یا چاه الله و چاه رسوله و چاه امیر المؤمنین، اشهد انک عمیق و فیک ما اون کثیر. همینجوری چند چرت و پرت چسبوندن بعد هم واسطه بودن آقاش بدم سلامتی چاهی رو یک صلوات اینو بفرست. بعد میگم اون هاش خانومه که تو جمع بود یزدی قلیز، بگش گفتش که یزدی داریم؟ بگش گفتش که حج آقا حالا من بلدم بیستم، حج آقا بلدم ولی رو نمو کنن. درست میگم همچی تلجه نیم خوب نگفتم؟ خب همینقدر بلدم. بعد ما حج آقا بلد بودن رو نمی کردن که مثلا این زیارت نامه چاه چیه. آقا چاه زیارت نامه چاه الله و چاه رسوله مثلا بعرم نکرده بود طرف، هم مستقیم گفته بود چاه. این که چی شد این رو گفتم از حواسم پرت شد. آها اگه این باشه خب این همه که ما یه قرآنه، اینا باید با هم یه ربط و نسبتی داشته باشن. ما اول هر آیه نسبت رو میگیم. لطف خدا به شما این بوده این آیه 9 تا احتمال در مورد نسبتش با آیات قبل وجود داره، یعنی خیلی آیه توپل و پروپیمونی از جهت نسبتش با آیات قبل. 9 تا وجه گفتن نمیشم هیچ کدوم رد کرد، همش میتونه درست باشه، هر کدوم تک تک به تنهایی میتونه درست باشه. یک، نظر اول که برخی مفسرین گفتن میگن این آیه یه موضوع جدیده، اصلا یه فصل جدیدی سر سوره بقره. آیات قبل چی بود بزرگواران که حالا تستش باوردن یه اشارهی بکنم. تو آیات قبل، چهار آیه قبل رفتیم، ان الذین یکتمون ما انزل، اون یک برخی ها هستن آنچه ما خدا نازل کردیم و برای مردم تبیین کردیم و اینو فهمیدن، چه کارش میکنن؟ کتمانش میکنن، قایمش میکنن. بعد خدا میگه لعنت خدا و ملائک و فلان بر این هاست. بعد میاد سراغ اونایی که کافر شدن و در حال کفر مردن، اونها هم ملعونن. البته باب توبه رو برای همه چی باز میذاره. وقتی این آیه رو میرسیم، یه دو میگن خب بحث کتمان کنندگان حق بود، اینها ملعونن، کفار ملعونن، تمام. و الهکم اله واحد. یه وضع جدیدی کلن آغاز شد. این یه احتماله، فصل جدیدی با اعلان توحید، رحمت خداوند، و بعد آیه بعد دلیلشو میگه. یعنی بعد میرسیم به این که چرا خدا واحده. تو همین آیه هم استدلال میکنیم، حالا امروز فکر نمیکنم برسیم که لا اله الا هو برای چی. اصلا دعوای ما با مشرکین و کفار سر چیه؟ الان دعوا سر چیه؟ سر اینه که مثلا امریکایی‌ها میگن خالق چیچیکه، ما میگیم نخه خالق فلان فرده. دعوا سر اینه؟ سر اینه که ما میگیم واجب الوجود اینه، اونا میگن اصلا بحث اینا نیست. بس اینه، گرداننده عالم کیه؟ اگه گرداننده عالم کسی غیر از الله باشه، اون وقت دعوا آغاز میشه. شما میگی منم، من میگم بی خود میگی منم، یکی دیگه میگه جفتتون بی خود میگید منم. الان دعوا سر اینه تو عالم، یعنی دعوای قدرت در عالم الان ریشش در اینه که عالم رو کی باید اداره کنه. تموم شد رفت. اداره عالم با کی باشه؟ آیا کسی جدید میاد ردیف درست کنه؟ نه، بزرگوارانه بیاد تو ردیفا بیاد. آره، اگر از این ور نمیتونه بیاد، از اون ور بیاد که راحت تر بتونه تو ردیفا بشینه. اما دعوای عالم اینه، کی تو کدوم ردیف. اونی که میخواد ردیف تنها درست بکنه مثل کیه؟ مثل آمریکاست که میخواد بگه همه کار عالم منم. اونی که میاد تو ردیفا میشینه مثل کیه؟ مثل جمهوری اسلامیه که اونم میگه همه کار عالم منم، ولی خب اون بر اساس حق میگه، بقیه قلدری میکنه. این یه احتمال. دو، این که ما در آیات قبل به چیزهایی اشاره کردیم. بچه‌ها که جدید اومدین میدونستین با قرآن بیارین؟ حالا چند وقت قرآن ندارن؟ آه چقدر زیادن. حالا این قرآن من بیه که اصلا این نفرات اول آخر که از بگردون اینا خطش این نشونش هم عوض نکنیم. از هفته بعد حتما قرآن کاغذی با خودتون بیارین، چون بودا حالا اینا که تازه اومدن کنارشون هستین، قرآنتون یه جور بگیرین که ردیف سوم کی بود قرآن نداشت؟ که به همین یکی از دو بزرگ بر. از هفته اینا که کنارشون نشستین قرآنتون رو بگیرین، اون استفاده کنین. اینجوری نگیرین جلوتون که اون نبینه، چیز خاصی نیست. چه؟ خب نه، حالا قرآن نماز خونه رو شاید اون کسی بر اونجا گوشه راضی نباشه ما خارج کنیم. خب اما بله، اصلا اسم گوشی و آنچه حتی قرآن گوشی، اصلا اون موجود خبیث، اون بوق شیطان رو تو کیف قرار بدین، دستاتون رو زود بمالین به لباساتون. خب اینا که قرآن ندارن، کنارشون قرآن دار هست دیگه یه کسی. آره با هست. بله. من ببینید، کاری که خلاف احتیاطه نکنید. میترسم کسی مثلا این قرآن رو برای نمازخونه گذاشته باشه، نظر اونجا کرده باشه، تو نیت اون این باشه که غیر اونجا استفاده نشه، بعد مدیون میشین. خلاف احتیاط. خب از این قرآن بله، تو قرآن ننویسید دیگه، اصلا ما که جا داره که بنویسیم بغلاشو کنار؟ نه دیگه، یه جزوه دفترچه تهیه بکنی، من بانی خیر میشم از این نشم اگه چیز بود. میگن یه توضیح هم بدید چرا شماره صفحه رو نمیگین. یعنی وقتی آیات قرآن رو میگم شماره صفحه رو نمیگم. دلیلش اینه که میخوام کم کم جای سوره ها تو ذهنتون جا، مثلا میگم سوره نساء، خب بدونین که جز سوره های اولی است. میگم سوره نازعات، بدونین جز سوره های جز سی. آروم آروم جای سوره هم تو ذهنتون جا بی. حتی چند نفر داریم وسط جمع هستن، اینا آرومکی شماره صفحات رو میگن و خدا انشالله اونا رو به راه راست دعوت کنه. اشکال نداره. نه ولی مگه جا داره؟ خب جزه بنویسین. آه یعنی بحث معنوی دارین میکنین الان؟
بنویس.
گناه نداره، نه تو کسی چیز بنویسه آیه بخونه یادمون بیفته اش بریزه اینا. خوبه، خیلی خوب. حالا اینا که قرآن ندارن رو یاری برسونین، تعویل بگیرین جلسه اول مهمون، اینجور نکنین روتون برکن تازه وارد اینا بذارین نگاه کنن. دومین احتمالی که در مورد این آیه داده شده چیه؟ میگیم و الهکم اله واحد، خدای شما خدای 163 دیگه هایی که داریم میگیم. اصلا منم نگفته باشم مگه مقرر نخوندیم و الهکم اله واحد. خب اما و الهکم اله واحد آیه خودمون رو بیارین، آیه 163 آیه خودمون، اون آیه خودشونه یا آیه خودمون؟ خودشون تو قرآن هم هستن. خب نگاه کنید آیه رو. برخی هم میگن این آیه با دو سه آیه قبل یه نسبتی داره. نسبت چیه؟ آیه 152 صفحه قبل رو ببینید، میگه فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. به موضوع چی اشاره میکنه؟ به موضوع شکر. بله. خب پس آیه 152 شکره. 153 رو ببینید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. 153 نه 100 و... نه نه صبر کنید. صد و پنجاه و سه آدرش ها چهار رو میخونم. 153 یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه ان الله مع الصابرین. اینجا موضوع صبر رو میگه و استعانت. آیه 159 160 رو نگاه کنید، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اونایی که اون چیزهایی که ما از بینات و هدا هدایت فرستادیم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما برای مردم فرستادیم گفتیم، یه دینا رو کتمان میکنن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا و لعن کننده اونا رو لعنت میکنن مگر اونایی که توبه بکنن. یه عده میگن این آیه، اولا تو آیه 152 میگیم شکر کنید، داره به چی اشاره میکنه؟ به اینکه خب شکر کنیم. کیو شکر کنیم و چرا؟ او رو شکر کنیم. استعانت و کمک بجوییم از کی؟ چرا این؟ کی تو این عالم صلاحیت داره که ما شکرش بکنیم و اینقدر قدرت داره که از او کمک بگیریم جز الله؟ از اون طرف میگه شما اگر کتمان بکنید چنین و چنانتون میکنیم، ما رو انذار کرد. بعد از انذار برای که خوف و رجای ما تعدیل بشه خدا باید چیکار کنه؟ بشارت بده تا دلمون گرم شه. من اگه دائما شما رو تهدید بکنم کم کم شما چی میشی؟ میترسی، دل سرد میشی. اگر درشتی یا نرمی به هم در به هست، چه فاسد که جراح و مرهم نه است. درشتی و نرمی به هم در به هست، درشتی و نرمی باید با هم باشن، چه فاسد. فاسد یعنی چی؟ رگزن، جراح. چه فاسد که جراح و باز میکنه مرهم نه، هم باز میکنه جراحی میکنه هم دوباره میبنده. ولی یار بیاد باز کن، من در قسمت بازگشایی فقط فعالم. آی زخم و خون داره میره الان، بخی هم بزن دیگه. بعضی ها میگن این آیه از طرفی داره میگه چرا شکر و استعانت از خدا باشه، چون و الهکم اله هم واحد، از این شکر بجوید، از این استعانت بجوید، شکر اینو بکنید. از اون طرف دو آیه قبل بدجوری ما رو تهدید کرد، گفت لعنت خدا و لعن کنندگان بر اونها. اینجا یه بشارتی میده، میگه هو الرحمن الرحیم، فما چی بشیم؟ دلگرم بشیم. اینم یه احتمال. معلوم بزرگواران که جدید اومدید پیچیده که نمیگن، آروم میگین. نه تا الان چیزی گفتم بدون تعارف، چیزی گفتم که مبهم باشه برای شما ها؟ حتما. خیلی خوب، اگه بگین مبهم بوده دوباره میگم و اصلا تعارف نکنید. سه، عطف الهکم همین آیه 163 بر ان الذین آیه 161 نه درست گفتم، نمیدونم چرا شماره آیاتو از بالا به پایین میبینم. خدایا چه خبره امروز. آیه 161 چی میگه؟ ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، اونایی که کفر ورزیدن مردن در حالی که همچنان چی بودن؟ کافر بودن. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائک و مردم بر اونها باد. خب اینا چه کار کردن که خدا اینقدر تند و تیز داره باشون برخورد میکنه؟ لعنت خدا و ملائک و مردم بر اینها باش. ریشه این تندی و شدت خداوند علیه اینا چیه؟ ریشه چیه؟ شرک. اینا چیکار کردن؟ کفر ورزیدن. با کفر ورزیدنشون دارن چیکار میکنن؟ برای خدا شریک قائل میشن. یا من الان مثلا خدا میگه اینو بگو، نمیگم چون ایشون خوشش نمیاد. خب نیاد کنهو، خدا یکی اینم یکی، تازه اینو بر خدا دارم برتری میدم. نعمت خدا رو کتمان میکنم چون این نمیپسنده نعمت خود. من برای خوشایند آدما دارم امر خدا رو میذارم زیر پا. اسم این چیه؟ شرکه. شرک لزوما بت پرستی نیست. تو همین آیه میرسیم، یه موقع شرک جلیه، شما یه سنگی گذاشتی جلوش خمار راست میشی، اون میشه شرک جلی. یه شرکی تو دله، من نماز میخونم یکی میاد گردنمو کج میکنم، این میشه چی؟ شرک خفی دیگه. میگن توی اون آیه 161 شما میگی یه عده کافر شدن لعنت. خب این متعلقش چیه؟ اینا نسبت به چی شرک ورزیدن؟ آیه میگه کفر کردن. یکی از مصادیق شرک کفره. کفر یعنی چی؟ پوشاندن. پوشاندن چی؟ یه چیزی که خدا میگه، میگه آشکار کن تو میپوشونی. چرا؟ چون یکی خوشش نمیاد یا یکی خوشش میاد. ما نوکر کیم انشالله؟ نوکر خدا. آقا ما الان اینو بگیم فلان کس خوشش نمیاد، نشو برداره تا خوشش بیاد. من اینو دوست ندارم، نونشو بردار تا دوست داشته باشی. ما مراقب باشید. خدا رحمت کنه شهید احمد کاظمی رو، میگفت ما به خاطر هیچ کس جهنم نمیریم. من یه دروغی بگم ایشو خوشش بیاد، آقا یه دروغ بگم اصلا پیغمبر علیه بالله خوشش بیاد، من به خاطر پیغمبرم جهنم نمیرم، من به خاطر کسی گناه نمیکنم. اینا خوششون میاد، اینا بدشون میاد. بلزا برای جذب دیگران خودتونو جهنمی نکنین، ردیف درست نکنین، وقت میشین چی؟ میشین جهنمی. ولی اگه زود بلنشین برین تو ردیفا شاد بشین الا الذین تابو و اصلحو و بینو فاولائک اتوب علیهم، اینا زود بخشیده میشن، مثل کسی که الان خیلی زود بخشیده شد و مشمول جهنم نشد. اینم سه معلومه؟ بله. واقعا اگه جایش مبهم بود بچه های جدید بگین نترسین، بگین قدیمی ها مثلا ما رو میزنن، دوباره توضیح میدن. چهار، فرض میکنم که دیگه معلومه. چهار بفرمه. سوالا رو هم میتونین دست بالا بگیرین بپرسین، اگه کم باشه جواب میدم، اگه زیاد بشه مینویسید تو اون سبدایی که دو طرف گذاشتن میندازین، بعد میدن به من، من تو کلاس جواب میدم. سوم، چهارمین نظر اینه که این آیه عطف شده به آیه 159. آیه 159 چی بود؟ همون ان الذين یکتمون ما انزل الله، اونایی که آن چه ما نازل کردیم کتمان میکنن. خب در آیه 159 ما به چی اشاره میکردیم؟ موضوع چی بود؟ وحدانیت خداوند. خداوند میگه من برای اینها چی فرستادم؟ اینا ببخشید قصه نبوت بود، من چی فرستادم اینا چی کار میکنن؟ آیه 159 موضوع چیه؟ ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس. خدا چی فرستادی؟ پیغمبر رو فرستادم و نبی قرارش دادم و اینم آشکار کردم برای مردم که این پیامبر منه. یه عده اینو مخفی میکنن. کیا؟ در رأسش یهودیا، بعد مسیحیا، مشرکین هم همینطور. چرا؟ با نبوت او نون اینا آجر میشه دیگه، دارن سر مردم و یهودی ها کلا میذارن، حرفای علکی پلکی به اسم دین حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام میزنن. اگه پیغمبر بیاد دروغای اینا برملا میشه، لذا کتمانش میکنن با اینکه پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناسن. در آیه 159 قصه نبوت رو گفت و اینکه اینا نبوت رو چیکار میکنن؟ کتمان میکنن. تو این آیه داره قصه چی رو میگه؟ آیه 163 قصه خود خدا اسمش چیه؟ قصه توحید. اون قصه نبوت بود، این قصه توحیده. میگن این آیه ربطش به قبل اینه که آیه 163 داره قصه توحید رو میگه و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این قصه توحیده، قصه توحید عطف میشه بر قصه نبوت که آیه 159 بود. پس وحدانیت و نبوت رو به هم عطف کردیم، معلومه؟ بله پوشاندن. میگن که گفتین که کفر یعنی پوشاندن. خب یه عده کاتمن، کتمان کنندن، یه عده کافرن، اینا ربطشون به هم چیه؟ کی جواب میده؟ بگین شما بگین. رابطه کاتم و کافر چیه؟ نه نه خیلی ساده تره، نه خیلی داری پیچیدش میکنین. بگین نه، بگین آفرین. کافر مصادیقی داره، خانمی که سوال کردین، کافر مصادیقی داره. یه خود کافر یعنی پوشاننده، یکی از مصادیق کافر کاتم نبوته، یعنی پوشاننده نبوته. پس کافر میشه مفهوم عام، یک مصداق خاص شیعه کاتمه. خب پنجمین نظری که در مورد این آیه وجود داره که آقا نسبت این آیه با قبل چیه؟ الهکم بر آیه 159. آقا دو بار دارین اینو تکرار میکنید. کاره دقت کنید، دو بار این آیه رو با آیه 159 عطف کردیم ولی معانیش با هم فرق میکنه. فرقش چیه؟ تو آیه 159 نهی کرد از کتمان نبوت پیامبر عزیزمون که حضرات یهودی و نصارا و مشرکین. شما نصارا هیچی میشه، شما یهودی ها کامل میدونید این کیه. شما نامردا بلند شدین مهاجرت کردین به اطراف مدینه چون شنیده بودید پیغمبر آخرالزمان در این منطقه مبعوث خواهد شد، اومدین اینجا ساکن شدید که او رو ببینید، مژده او رو دادین. الان که اومده میگید که این پیغمبر نیست. در اون آیه نهی کردیم از کتمان نبوت پیامبر، درسته؟ که ان الذين یکتمون، اونا که کتمان میکنن لعنت بر اونها باد، یعنی نکنید این کارو. تو اینجا داریم نهی میکنیم از یه چیز دیگه. از چی؟ چی؟ نهی میکنیم از این که وحدانیت خدا و توحید رو نفی کنیم. ببینید پیغمبر پیغمبره، این کسایی که کتمان میکنن یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، همونطور که بچه‌هاشون میشناسن او رو میشناسن. کتمان نکنید چون که میدونید پیغمبره. اینجا هم میگه و الهکم اله واحد، کتمان نکنید، خدای شما همون خدای احد واحده. این موضوع قابل کتمان چه؟ بعد میرسیم اصلا نیاز ما برای توحید استدلال کنیم؟ بکنم جلسه بعد انشالله برسیم. لا اله الا الله رو ما چی معنا میکنیم؟ دو تا جمله است، لا اله، هیچ خدایی نیست مگر الا خدا. 100% غلط داریم معنا میکنیم، اصلا معنای عبارت این نیست که تو مقرری هم دیدین، انشالله هفته بعد رسیم توضیح عرض میکنم. اصلا این که برای چی باید رب همون خالق، خالق همون واجب الوجود، معبود، اصلا برای چی باید یکی باشه اینا؟ چند روز پیش که کلاس تمام شده که از خانوم ها گفتن که پسرم سوال میکنه که مثلا خدا از کجا به وجود اومده. من همین برهان تسلسل رو با زبان ساده بودم اینه، گفتن خدا هم اینو نمیدونستم. گفتم هر دو بودم، ولی خیلی خوب بود به بچم اینو بگم دیگه تمومه. برهان میرسیم کی گفت اینا؟ بعضی وقتا سر کلاس اینجوری میکنم، میگم یه شبهه اومده فلان چیز مثلا اینجوری، بعد میگم همه کلاس ساکت، میگم چی ساکت، میگم ما هم همین شوپه رو داشتیم. بعد میگم خوب شد. بعد ببینم مثلا یه شوپه اومده سری خنگ این شوپه در موردشون اثر کرده، بعد هم میگن ما هم مثلا مزلاقش هستیم. انشالله میرسیم که چرا واجب الوجود. خیلی ساده است، همین بیان رو برای بچه هم داشته باشیم کافی. حالا به شرطی نگید الان بگو ممکنه تا هفته بعد بچه ما همین رفته سوال کنه. میرسیم هفته بعد شد نگو بگیم استاد بودن هفته آینده انشالله استاد نقلمی. خب و الهکم الهم واحد، خدای واحد شما. اتفر ان الذین، چرا اونجا نهی از انکار نبوت، اینجا نهی از انکار وحدانیت. ششم، تو آیات قبل باز معلوم بود، این پنجمی معلوم بود، من همش نگران این جدید رو. کاش میشد جدیدا رو یه جایی بنشونی. من از قیافه های اینا اصلا اینجوری هم اینجوری بنده خدا، خدا چی داره میگه. تو آیه قبلی گفتیم موضوع اونجا نبوت بود، موضوع اینجا وحدانیته، خواستیم موضوعاتی که اصولا به هم عطف کنیم. اینجا خواستیم هشدار بدیم از نهی انکار اصول دین، یعنی یکی خود موضوعه، یکی هشدار از انکارشه. ششم، تبیین نخستین موضوع مورد کتمان بعد از تحذیر آیات قبل. آیات قبل تحذیر داد، یعنی چی داد؟ هشدار داد که کتمان نکنی. بسیار خوب، بعد از اینها داریم اولین و مهمترین موضوعی که کتمان میشه رو چکار میکنیم؟ بیان میکنیم. اون چیه؟ توحیده. مهمتر آقا، انکار نبوت مهمتر یا انکار توحید؟ قطعا توحید. توحید نباشه نبوتی در کار نی. مهمترین موضوعی که مورد انکار قرار میگیره توحیده. بعد از آیات مربوط به کتمان داریم اولین موضوع و مهمترین موضوعی که یه کتمان میکنن میگیم، اون چیه؟ توحید و وجود خداوند متعالی. اولین موضوع اینه. و بعد اگه دقت بکنید آیه 164 شروع میکنه استدلال. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض، همه اینا لآیات لقوم یعقلون. تو همه اینها نشانه است برای اونایی که کلشون کار کنه، برای همه نشانه است به شرطی که کار کنه. حالا یه وقت کار هم میکنه ولی میخواد نپذیره. میرسیم، شرک لزوما ریشش جهل نیا، ریشه شرک چیه؟ جهده، انکار بعد از علمه. برو با اینا که تو داری میگی که ما باید کاسکوزمونو جمع کنی، من حرف تو رو نمیپذیرم چون از آثارش میترسم. حرف تو آثار داره، با توجه به حرف تو ما از فردا باید خمس بدیم. میشه قارون که وقتی آیات زکات نازل میشه خیلی عجیبه، پسر عمه یا پسر خاله همچین نسبتی با حضرت موسی علیه السلام داره، جزء اولین مؤمنانه، جزء علمای یهودی، یعنی تورات میخونه. این آدم با این جایگاه آیات زکات میاد که باید یک کم پولتون رو در راه خدا بدید. یه وقت میگه نمیدم، میگیم خب گفته نمیدم. نه، میره یه زن بدکاره رو پیدا میکنه، میگه فردا که موسی اومد حرف بزنه این پولو بگیر، تو بیا بگو تو مردم رو دعوت به حق میکنی، در حالی که خودت فلان و اینا. میگه که زبونم لال، اون ارتباطی که داشتیم و اینا چی؟ آبروش بره. قارون نمیفهمه، قارون جهل داره. نخه، قارون از تمام اون یهودیایی که اونجا هم زودتر ایمان آورده هم توراتو بیشتر خونده، ولی میخواد انکار کنه چون احساس میکنه منافعش. حالا خدا هم نگفته همه اموال تو بده، گفته بخشش که درصدیش میشه، اونم بدی من چند برابر چوبران میکنم. بی صداقات نیمده؟ مسئول صداقات کلاس شما این؟ بعد از نماز گذاشتن نماز بخونید، یه معنویتی پیدا بکنید که آره. این کی میخواین شما رو تو اول رو کسب کنید؟ شنبه؟ سه شنبه، سه شنبه، شنبه نماز بخونید، بلکه اون آیات قرآن یه تأثیری بکنید، 100 میلیون جمع بشه انشالله. خب این تبیین نخستین موضوع. پس نسبت آیه با قبل این آیات کتمان رو گفت، الان داره مهمترین موضوعی که یک عده کتمان میکنن رو بیان میکنه. اینم ششم. هفتم، بیان سبب کفار کاتم آیات قبل و دلیل عذابشان. کاتم یعنی کتمان کننده، کلمه خاصی نیست، اسم فاعل کتمانه. ما تو آیات قبل مواجه شدیم با کفاری از نوع کاتم. خانم ردیف سوم سوال کردین، کفار از نوع کاتمش، کفاری که چیو کتمان میکنه؟ آیات الهی رو، نبوت رو و قرآن و اینها رو. چرا یک کسی کتمان میکنه یه امر مشخصی مثل نبوت پیامبر رو؟ اینو برای چی میپوشونه؟ چون مشرکه. مشرکه یعنی چی؟ برای خدا شریک قائله. یعنی چی؟ یه نفر اینو جواب بده، من چون مشرکم نبوت پیغمبر رو کتمان میکنم. چه ربطی داره؟ چجوری میشه؟ بعدی فاخر بگیم. اگر خدایی بیاد که قرار باشه فقط او پرستیده بشه، یعنی بتامون رو باید بذاریم کنار. خب بذاریم کنار چی میشه؟ خودتون بگیم، بپذیریم بتا رو بذاریم کنار، اتفاقی میفته؟ کی گفت الان بدون دست شما بگین؟ کی داره میگه بدون دست؟ کی الان داره میگه معذرت میخوام؟ کلا هیچی مون نمیدونم کی شما بودین. بگین غیر از اون من بیاد چی؟ منافع. با تو گذاشتیم اینجا اینایی میان شیرینی میارن، خوراکی میارن، آلو میارن، زردالو میارن، شفتالو میارن، خب من دارم از اینا. این مثلا کسایی که تو معابد بودن از قبل حضور در اونجا دارن چیکار میکنن؟ نون میخورن. یعنی مردم برای اون بت‌ها چیز میز میارن، اینا هم یه لقمه ای؟ حتی یه لقمه نه، کلش اینا برمیدارن، چون بت‌ها که چیزی نمیخورن که. یعنی عملا ما با چی مواجهیم؟ ما مواجهیم با کسایی که راهنمایی میشن به اینکه در ردیفای دیگه جا هست، ولی چیکار میکنن؟ همونجا میگیرن میشینن. اینا کیه؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. ردیف جلو دو تا جا اینجا کنار هم بشینید که با هم حرف بزنید، قشنگ حواس منو پرت کنید. بفهمید؟ خوب ظاهر شدید. بفهمید؟ خدا میبینید چیکار میکنه. الان در مورد کتمان اینا داشتیم صحبت میکردیم، اینا باز زودتر میومدن یا تو میشیدن که چطور مشمول عذاب الهی قرار میگیرن ان شاء الله الرحمن. خب چرا مشرک؟ چشم. چرا مشرک کتمان میکنه؟ آقا ما یه تشکیلات اینجا رو انداختیم، شما آمدیم که خدای احد واحد همه هم برای او، ما چی میشیم؟ منافع مادی. پس سبب کفر کفار کاتم آیات قبل چیه؟ شرک. همین هم باعث عذاب شون میشه. بفهمید؟ چون دستون بالا بود، کی بود؟ بفهمید. جهد با حی جیمی که به معنای انکار بعد از علمه، نتیجه مقاومت در مقابل حقه. سوالشون اینه که چی میشه آدم جاهل میشه؟ تازه اومد جاهل. جاهل میشیم چون مطالعه نمی کنی. خب نه، جاهلیم چون مطالعه نمی کنیم. اولا مطالعه نمی کنیم، عیبی نداره از این کسی بشنو. یک، دو، و من ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. پس ما برای رسیدن به عاقبت به خیری دو تا چیز میخوام: یک، کسب علم و دانش و مطالعه و سخنرانی و تحقیق و اینا. دو، رعایت کردن تقوا تا چشمون باز بشه. از این جهت یه عده علم آموزی میکنن، میشن چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. پس صرف این که آدم کتاب و درس بخونه او را عالم نمیکنه. ممکنه چیزا یاد بگیره، اما عالم به معنای عاقل چی؟ بعد میخواد قرآن یه جایی میگه و ما یعقلها الا العاملون. اونایی میتونن تعقل بکنن که اهل عملن. یعنی اون عملی چش عقل شما رو باز میکنه، نه کتابه. متوجه هستین؟ میگه الذين یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون. اونایی که ایستاده، نشسته، درازکش ذکر میگن، عبادت میکنن و تفکر میکنن. اون عبادت تفکرشون رو فعال میکنه، والا به جایی نخواهند رسید. بفرمایید.
چه
مشرک نبودن. سوالشون اینه که این چطور در مورد یهودی ها صدق میکنه؟ اونا که مشرک نبودن. مشرک بودن همونطور که ماها مشرکیم. قرآن در مورد ما چی میگه؟ میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. غالب مؤمنین که تو میبینیم ایمان نمیارن مگه شرک هم دارن. شرک تو وجودشون هست. حالا 2 تومن، 5 تومن، 10 تومن کمتر بیشتر داره. اتفاقی که برای ما میفته اینه ما هم درجاتی از شرک رو داریم. یهودی هم داشتن. شرک یهودی هم مشخصا چی بود؟ یعنی واضح این بود. یهودی ها از قبل تورات علماشون، بعد میرسیم شرک عوام و خواص یهود، علمای یهود از تورات نون میخوردن. فیلم شکارچی شنبه رو دیدین؟ آی نصیریان چی کار خدا حفظش بکنه چقدرم خوب بازی میکنه. مثلا میان یه چیزی میگه، دیدین چقدرم که پول میگیره، زیاد زیادم میگیره. خب این کار رو داشتن میکردن، گفتن پیغمبر آخر زمان از بین ما میاد، یعنی از قوم ماست میاد و ما رو هم تایید میکنه. پیغمبر نه از قوم اینا بود نه اینا رو تایید کرد، یعنی اومد کلن زد قابلمه اینا رو چپه کرد. یعنی یه وقت هست میگه میگه نبین حالا یه لغمه ما بیدیم یه لغمه هم شما های دورن. پیغمبر اومد با کلن یه سر لغمه هم به شما کلش مال خودمه، یعنی مال خدا که مال خداست. اینا احساس کردن بخوان بپذیرن پتکشون پتک. از اول گفتن کلن که شرک اینا این بود، یعنی به جای گوش کردن حرف پیامبر و اطاعت امر خدا یه چیزی رو قرار دادن به حرف او گوش کردن. او چی بود؟ من اتخذ الهه هوا، هوای نفسشون رو خدای خودشون قرار دادن. اینم شرک یهودی ها. 8 راه رهایی از عذاب کتمان آیات قبل چیه؟ اینم یه احتمال دیگه. آقا ربط این آیه با آیات قبل چیه؟ تو آیات قبل شما در مورد کتمان صحبت کردین و گفتین کاتم رو چیکار میکنید؟ لعنت خدا و ملائک و ناس و همه اینا بر کیه؟ بر فرد کتمان کننده است. خب آقا این چیز وحشتناکی که گفتی راه خروج و توبه و اینا هم داره یا نداره؟ پاسخ: راه رهایی از عذاب کتمان آیات قبل اینه که انسان به وحدانیت خداوند چیکار کنه؟ تمکین بکنه، در مقابل خداوند چه بکنه؟ سر تسلیم فرود بیاره. تنها راه اینه. اگر میخواییم عذاب کتمان شامل حال ما نشه باید به وحدانیت خداوند گردن بنهیم و کامل بپذیریم. اینم 8. 9 باز یه نظر کلی، بازگشت به وحدانیت پس از احتجاج و بیان احکام. 9 نظر اینه که تو این آیه خداوند بعد از اینکه کلی بس کرد تو آیات قبل، احتجاج کرد، یعنی گفت اگه اینه این چی میشه، کلی حال یهودی‌ها رو گرفت تو آیات مربوط به اینکه میگفتن ابراهیم از ما بوده، خدا حالشون رو گرفت، بعد احکام شرعی رو بیان کرد در مورد حج و احکامش و اینا، بعد گفت به مؤمنین اینو میدیم، کفار رو عذاب میکنیم، همه اینا رو گفت، برگشت سر اصل مطلب، گفت همه اینا که گفتم چیه؟ فرعه. اصل چیه؟ اصل توحیده. یعنی خداوند بعد از اینکه کلی بس کرد دوباره گفت همه اینا که گفتم شنیدین؟ اینا همش برمیگرده به توحید. دوباره توحید رو تکرار کرد. اینم یه احتماله که خداوند مثل این که کلی حرف میزنیم میگیم ببینید یادتون اول چی گفتیم؟ حواستون خوب با من الان؟ مثلا یه چیزی میگم خب ببینید اولش اینو گفتیم یادتونه؟ دوباره هی اون اصل رو تکرار میکنیم که مخاطب تو این فروع اصل رو گم نکنه. اینم 9 احتمال. معلومه؟ خب اینا احتمالات کمتر آیه ای انقدر احتمال میدن. حالا این قدم شما بود دیگه، خیلی احتمالاتش زیاد شد، یعنی خیلی نظرات مختلف شد در مورد اینکه این آیه ربطش به قبل چیه. اما وارد بله درسته بگیم کدوم صفات خدا رو قبول ندارن؟ یعنی چه جوری میگن قبول ندارن؟
مثلا
خدای ساعت ساز. سوالشون اینه که اینایی که الان میگن یه خدای ما را آفریده و بعد بریمون کرده، گفته خودتون زندگی کنید، این خدا میگن خدای ساعت ساز. ژان پل سارتر میگه خدا عالم رو ساخت، چه کرد؟ کوکش کرد. این دیگه خودش داره حرکت میکنه، او دیگه نقشی نداره در عالم. این که کسی بگه که عالم این شکلیه، با او از کجا باید بحث رو شروع بکنیم؟ من الان نمیدونم کدوم مخاطبه، اما طبیعتاً باید از او، از اینجا آغاز بکنیم که اگر خداوند ما رو آفرید و به حال خودمون رها کرد در حالی که ما ممکن الوجودیم، آیا ما باقی خواهیم ماند یا نه؟ که طبیعتاً با هر جوون یا نوجوانی که میگید اول باید اینا رو براش جا بندازیم. اگر خدا ما رو ول بکنه در لحظه ما چی میشیم؟ معدوم میشیم، چون ما وجودمون از خودمون نیست، از جایی گرفتیم و اونجا هی باید وجود دوباره به ما بده. ما رو ول بکنه، ما چون ممکن الوجودیم به جای موجود تبدیل به معدوم خواهیم شد. اما چون نمیدونم مخاطب شما چه آدمی با چه اطلاعاتیه، نمیتونم بگم دقیقاً به او چی بگید. خب اون میگن وجود دادن یعنی خدا رو همه امور عالم تسلط داره. این که خداوند نظام عالم رو علی معلولی قرار داده، معناش اینه که مثلا من یه لیوان آب میخوام بخورم، یعنی خدا میاد لیوان آب رو میده دست من، یا خدا میتونه جلو منو بگیره من یه لیوان آب نخورم؟ اینجا باید بریم سراغ رابطه اراده خدا با اراده انسان. اینا در طولن، من تصمیم میگیرم یه کاری بکنم، خدا به اراده من مهر میزنه، من اون کار انجام میدم. ممکنه خدا بر اراده من مهر نزنه؟ آره، یه سری اقوام بودن مثل قوم حضرت لوط علیه السلام، میخواستن عالم رو به فساد بکشونن، خدا به اراده اونا مهر نزد، زد خودشون رو نابود کرد. بفهمید شما؟ بفهمید که چرا ارتباط آیه رو با آیات قبل میگید با آیات بعد نمیگید. ببینید، ما از پایین میسازیم بیریم بالا، یعنی میگیم این آجر، آجر بعدی با این اینه. وقتی با آیات قبل ارتباط داره و آیات بعد دوباره با این ارتباط دارن، این آیه، یعنی ما اگه ارتباط با آیات قبل بعد بگیم، با آیات بعد که میرسیم دیگه ارتباطی نداریم که بگیم، سر بکنیم اون ارتباط رو. یعنی برای هر آیه میذاریم تن، ولی الان میتونم این آیه رو تا آیه 200 تناسباشو بگم، بعد دیگه رسیم با آیه 175 تناسب نداریم، چون قبلا گفتیم دیگه، به تدریج میگیم. خب چقدر از اون دارین؟ خب پس و الهکم الهو، بذار استشهاد سوال جواب بدم، بعد بعد نماز وارد بفهم.
بله. بله.
بله، حرف درست. حالا من می‌فرمایند که ما الان تو مدرسه مثلا مواجه میشیم با این که به بچه‌ها میگیم قال الصادق و قال الباقر، و بچه‌ها میگن اصلا امام صادق کیه، امام باقر کیه، اصلا بچه ما حرفش رو باید بپذیم، از کجا معلوم راست بگه؟ این نشون میده ما تو اون آجر پایینی رو نذاشتیم، رفتیم آجر دوم سومو داریم میچینیم. آجر پایه چیه؟ ام المعارف چیه؟ توحیده. ام المسائل توحیده. فرمایش دارین شما؟ خب اینو که میشه ساعت بعدم خون. آها، یعنی چیز کنم. خب باشی.
این که اگه بچه‌ها توحید رو متوجه نشن، نبوت و امامت و عدل و معاد و اینا اصلا براشون معنی نداره. یعنی مثل اینه که گفتم الان ما میرسیم مثلا به یه بچه نوجوان بهش میگیم که دختر گلم این موهاتو مثلا مرتب کن. اولا میگه دختر گلم حالش به هم می‌خوره، میگه من نینی ام. ثانیه‌ای که نگاه میکنه شاید چی نمیگه، ولی تو ذهنش اینه که اولا به تو چه، ثانیه مگه من چند بار زندگی میکنم، دوست دارم لذت ببرم، ثالثا من آزادم، رابعا خدا خودش انقدر که شما سختگیری میکنین سختگیری نمیکنه. آره تو ذهنش اینه، شاید به شما نگه ولی تو کلش اینا داره میچرخه. پس بعد ببینیم پایه رو درست بکنیم. اگر شما توحید رو درست کردی، خوب دقت کنین، خصوصا اونایی که معلمی، توحید رو درست میکنی، بعد بچه ها میگی تو میتونی در مقابل اینی که گفتم بندگی بکنی یا در مقابل بندگان او بردگی بکنی. راه سومی وجود نداره، ولی به شرط که اینو جا بندازی. از خدا چجور صحبت میکنیم؟ مدتی قبل اجازه بدم یه دانش آموزی اومد بس خدا شد. خب میگیم خدا گفته نماز نخونی فلان میکنم بهمان میکنم. بگشتم بهش گفتم که یه حدیث اینجوره که پیامبر به خدا گفت خدایا من یه خواهشی دارم، اون اینه که امت من نامه عملشون دست من برسه، علنی نشه که امتهای دیگه و انبیا دیگه نبینن امت من چه گناهانی کردم. خدا گفت نمیپذیرم. اون دانش آموز گفتش که چرا، مثلا خدا که خیلی پیغمبر رو دوست داشته. گفتم آقا خدا به پیغمبر گفت نامه اعمال امت تو رو به تو هم نمیدم، خودم نگاه میکنم، نمیذارم خودت هم بفهمی امتت چیکار کرده. اینقدر خدا به امت ما گریش گرفت. یعنی خدا رو از کجا معرفی میکنین؟ خدایی که واسطه ما نماز نخونیم بلافاصله بزنه ما رو دو تیکه کنه، یا خدایی که به پیغمبر میگه نه نمیذارم اعمال امت، چون امت منن، من اینا خیلی دوست دارم، تو هم نباید ببینی گناهشون، خودم میبینم صلاح بود جهنم میرن، صلاح نبود مثلا. این از اینجا شروع کنیم. خب یه نکته بگم، گفتن که اندیشجویان عزیز در صورتی که ماش در ماشین خود جای خالی برای همراهی سایر دوستانتان دارین، تمایل به استفاده از ماشین دوستانم نه هم یا از اون دوستان هم مسیر دارین، به فهرست ماشین در میز رابطه‌تون مراجعه کنید. چند نفر تو کلاس ماشین دارین؟ نه امروز جالبه، دو روز قبل همه ماشیندارا این ور بودن، یعنی اون ور بالا شهر بودین و پایین شهر هیچ کی ماشین نداشت، حالا امروز 4 5 تا هستن. اینا که ماشین دارین خالی میرین اونجا یادداشت کنین، بچه‌ای که با شما هم مسیرن بیان، هم تو را خستگیتون در میره با همین، شما هم که میرین یه موزی پوست بکنین برای راننده آماده بذارین میل کنه و اینا، خستگیش در بره. ساعت 5 و 51 دقیقه، ساعت 6 و 21 دقیقه لطفاً تو کلاس باشید.